بسم الله الرحمن الرحیم. در ادبیات و در منطق که به هم خیلی نزدیک هستن، در این بخش مدخل منطق بهش میگن، نه خود منطق. مدخل منطق صناعات خمسه و ما میخواییم چند کلمه امروز راجب صنعت‌های پنجگانه صحبت کنیم که خیلی هم جامعه ما نیاز داره به این صنعت‌ها و به شناختش و به عمل کردش. صناعت خمس به خصوص ابن سینا و خواجه طوسی در اساس الاقتباس و همه لوجیسیان ها و به اصطلاح منطق دان ها یه بخشی از کتابشون رو اختصاص دادن به این پنج موضوع. یکی برهان. برهان چیه؟ یکی از اقسام اقناع که من بتونم شما رو قانعتون بکنم اینی که میگم آقا از الف بس میکنیم به ب میشه مثلث، بعد اینطوره اون اونطوره، اینی روش میگم برهان. منطقه برهان تعریف خاص داره. برهان اونیست که مبتنی بر یقینیاته، یعنی اینطور نیست که مثلا شما نمیگید که مجموعه زوایای مثلث به قائمت چنانی که بزرگان دنیا گفتن و دانشمندان همه اثبات کردن و نمیدونم همه اوغلا این هم چیزی نمیگین. میگین که آقا از اینجا بس میکنیم به این چه چیزای دیگه نداره. برهان یعنی مبتنی بر یقینیات. یقینیات هم گناه مختلفی داره، تقسیم میشه به یکی تجربیات. شما میگه من شخصا تجربه کردم، از تجربه هم دارم میگم. یکی محسوسات، دارم میبینم اینا، این چرا زرده برای اینکه من دارم میبینم، چرا سرده برای اینکه حس میکنم. تجربیات و محسوسات، مشاهدات، متواترات، خیلی چیز هست که شما ندیدین اصلا، دلیلم براتون دلیل رو چیز نیوردن، ولی شما قبل یقین دارین که مثلا آلاسکا هست، نرفتین آلاسکا. چرا؟ برای اینکه میگین انقدر این خبر متواتر شده، انقدر آدمای گوناگون اینو گفتن، من احتمال نمیدم. چون احتمال چیزی وقتی صفر میشه انسان دیگه به یقین میرسه. اما برهان در قرآن آمده به همین معنی قل هاتو برهانکو. این که بعضی میگن آقا دین یه چیزیست که باید انسان چشم بسته قبول بکنه یا تقلیدی، نه، شما لحظه به لحظه عقلتون باید حضور داشته باشه. قرآن هم به عقل عرضه میشه، یعنی این قرآن اعلام میکنه که عقلا تعقلون، من اینو دارم میگم تو تعقل بکن ببین درست میگم اینو میگم. و بر مبنای این نیست که چون من دارم میگم این صحبت قبول بکنی، چون معقول این حرفی دارم میزنم. ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه. بگه تو اگه تردید داری که میتونه خداوند دوباره بعث بکنه، به قبل خود نگاه کن. و قول یحییها من اولها انشأها اول مره. یا آقا این استخونه پوسیده رو که زنده میکنه، گفتش که بابا این استخونه پوسیده که قبلا استخونه پوسیدهش هم نبود، تو زنده شدی قبلا از روی استخونه پوسیده که درست نکردن هیچی بودی، نم یکون شایان مذکورا بودی. بنابراین قل یوهی ها ان من انشه ها اول مره. تازه در قرآن هم آدم میتونه یکی به دو بکنه، چشکال نداره. شما میتونه ایراد بگین که آقا این به چه دلیل اون به چه دلیل، با دلیل میارم براتون، چون اون از موزه قدرت، موزه ضعف که نیست که بعضی ها بترسه میگه که آن نکنی یه وقتی ما نتونیم جواب بدیم و گیر بکنیم، بنابراین بگیم که نه اینو باید همینطوری در بس قبول بکنیم. نه، هر چیزیش دلیل داره، میتونه آدم توضیح بده. قرآن خودش هم هر پنج صنعت که یکیش مغالطه است، البته مغالطه رو به عنوان نقل قول داره قرآن، اما به عنوان اینکه خودش بخواد اثبات بکنه نیورده چیزی رو، یعنی ما رو هیچگاه سافیستری و مغلطه به کار نبرده، مگر از قول دیگران که اومدن یه دلیلی یه مغلطهی کردن، اون مغلطه رو قرآن نقل کرده، نقل مغلطه است. این پنج صنعت، یکیش برهانه که قول ها تو برهان اکومن کنتم صادقی. گاهی معجزه رو هم بهش میگن برهان، زانکه برهانان من ربک، یعنی این دوتا معجزهی که به تو دادیم ای موسی، زانکه برهانان من ربک، این دو تا برهانه از جانب پروردگارت و برو با این الی فرعون و لولا ان را برهان ربهی. حضرت یوسف اونجایی که در معرکه قرار گرفت که باید بپذیره آیا گناه رو و خیانت رو یا اینکه نفس خودش رو کدوم انتخاب بکنه، در اونجا میگه که ولقد همت بهی و همه بها، یعنی زلیخا اهتمام ورزید به جانب او، میل ورزید و یوسف هم میل داشت، میل کرد به طرف او، لولا ان را برهان ربهی، اگر که این برهان پروردگارش ندیده بود. برهان پروردگار یه دلیل روشنی است که آقا جان این کار درست نیست و تو مسلمن از کار بد نمیتونی لذت ببری. مردم این برهان قبول ندارن، فکر میکنه که من میتونم یه کاری که تو قبول داری که این کار خوب نیست و کار بده، دیگه کار بد که نمیتونه به تو لذت بده، که اگرم بده باطله، تا روز دیگه رنج و محنتش میاد سر کوچه‌اش. شما فکر کنه اگر یوسف تسلیم شده بود رنجش چقدر بود. اولش این که اصلا شخصیت سرش رو بلند کنه که من در مقابل این خواجه من که اومده محبت کرده به من آورده اینجا و گفته اکرمی مسوا، برهان پروردگار کاملا روشنه که برای همه ما این برهان هست. اینطوری نیست که فقط، حالا بعضی میگن برهان پروردگار چی بوده، میگن که ناگهان جبرئیل نازل شد ریشاشو میکن جبرئیل و میگفتش که اگر این کارو بکنی از پیغمبر عزت. خب این در ما که نمیاد که برهان، برای ما میتونیم تسلیم بشیم. این برهان بر ما که اینجوری جبرئیل که نازل نمیشه بر ما، این برهان بر ما نازل میشه، یه جوری معنی بکنید که همون برهان رو منم بتونم بفهمم. این برهان لولا ان را و برهان ربهی رو یه جوری معنی نکن که مثلا حضرت یوسف ظاهر شد، ملائکه آمدن، فرشتگان آمدن، اینا تفسیرهای مختلف از کشاف زمخشری و قیروز بلای خیلی بحث کردن راجع به این موضوع که داستان چی بوده. ولی به حقیقت اینه که برهان یعنی چی؟ روشن میکنه دل انسان رو و قانع میکنه ما رو، اقناع ایجاد میکنه که تو یقین کن که این کار بهتر از این کاره، بنابراین با خیال راحت برو به طرف در. گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف بار می باید دوید. تو وقتی دویدی در باز میشه. یوسف چیزی امیدی نداشت، درم بسته بود و قلقت الارباب اینه هم بسته بودم، کلونش هم انداخته بود، یه قفلم کرده بود. ولی تو نگران نباش، در باز میشه مرتبه وقتی که تو فرار کردی. یا چه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف بار می باید دبید تا گشاید باب و ره پیدا شود. همه این برهان به همون معنی که ما در منطق به کار می گیریم در قرآن آمده، مثلا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لپسدتا، حتی موضوع ارتباط که مقدمه صغرا و کبرا و نتیجه ما ببینیم که در قرآن هست. منطقه مبنای قرآن کلن بر این نیست که یه سیستم برهانی رو دنبال بکنه، ولی برهان هم درش به کار رفت. دوم خطابه است که ریتوریکش میگن ریتوغا، ریتوغا مثل بوتیقا، مثل توبیقا، اینا رو لغتای جای یونانیه که زبان عربی که آمده چیز شده، تغییر ماهیت ده. بوتیقا یعنی پوئتیکا، همون شعر. توبیقا یعنی علم جدل، دیالکتیک، که حالا بحث میکنم در باش. و یکی هم از کنم که ریتوقا که رتوریک باشه. رتوریک یعنی فن بیان، بیشتر خطبا و اصحاب منبر، سخنرانان، وکلای مجالس، مجلس وکلای دادگستری، اینا از این استفاده میکنن و این مبناش ضرورتی نداره، از یقینات هم میتونه استفاده کنه و خیلی از اوقات از مشهورات، چیزهای معروف، از حدسیات، از چیزهای دیگری هم استفاده میکنه و از حکایات، تمثیلات میاره، مثلا میگه که بله یک مردی بود، پادشاه بود، بعد نتیجه میگه شما بر این کار بکن یا اون کار بکن، در حالی که ممکنه این واقعا دلالت بر اون نکنه و اثبات اون مسئله نکنه. ولی داستان که حالا میبینید ادبیات پر از داستان، قرآن و کتب آسمانی دیگه آکنده از داستان‌های گوناگونه، با اینکه داستان یه تأثیراتی داره، تأثیر برهانی نداره ولی تأثیرات خاص خودشو داره. داستان یک سکوی پرواز به یه عالمی، از یه عالمی در واقع مثل در منطق میگن حد و وسط. حد و وسط اینه که شما یه چیزی رو پیدا کنی، یه پاتون مثلا از رودخونه رو خواهد رد بشین، این 3 متره، شما یه متر نمیشه، نمیتونی بپری، یه سنگ میذاری اونجا، این حد و وسط میشه، میپری روی این، از اون میپری روی اون میشه. خیلی مسائل با پیدا کردن حد و وسط پیدا میشه دیگه. خیلی مسائل رو میگن آقا اینو حل کن، اینا شما یه حد و وسط پیدا میکنی. اون حد و وسط رو داستان یه حد و وسطه، داستان یه تمثیلیست که یه سرش وصل میشه به اون مجهودی که اون شخص میخواد بگه، یه سرش وصل میشه به زندگی روزمره. بعد یه مرتبه شما رو از این داستانه که میتونین درک بکنین و ظاهرش داستان ساده‌ای هست، یه مرتبه در یه لحظه پرت میکنه از اونجا به یک عالم دیگری که یه حقیقتی براتون روشن میشه. ادبیات و به خصوص بخش ادبیات تمثیلی خیلی میتونه کمک بکنه و به منبرم کمک کرده، به اشعار کتب آسمانی خیلی از این تمثیلات استفاده کردن و همین عطار نیشابوری ما مجموعا 1300 داستان کوتاه و بلند ساخته و واقعا 1000 نکته رو در این داستان ها بیان کرده. مولانا هم همینطور، شاهنامه فردوسی همینطور، علمیشه که نظامی داستان سرای بزرگ همینطور. برای رتوریک در یونان قدیم بیشتر دست آدم های مثل پروتاگوراس و هیپیاس و گورگیاس و اینا بود که اینا میگفتن ما خطیب هستیم و میتونیم به هر کیفیتی که بخوایم مطلب رو ثابت کنیم. میخواد برای ثابت کنم که ظلم خوبه، میخواد برای ثابت کنم که ظلم بده. اینا هنرشون در این بود که میگفتن که ما به یک حقیقت مطلق اعتقاد نداریم. الان هم بعضی ها میگن که حقیقت و امر مطلقی نیست، بنابراین انسان اگه آسمان بره زمین بیاد از خودش نمیتونه بره بیرون، پس بنابراین هیچ چیزی، همه چیز نسبیه. بنابراین ما اگه پول میدن اینا این وریا بیشتر پول میدن، ما این ثابت میکنیم، اگر اون وریا بیشتر پول میدن اون ثابت میکنیم، پس دیگه داره به این که چه درآمدی بر ما داشته باشه. اینا کار سوپیستری بهش میگن، مغالطه رو در فلسفه وقتی وارد میشه بهش میگن سوپیستری و در چیز از سوپیستری استفاده میکنن در رتوریک، در خطابه و در بیان اینا. حالا من میگذارم به سرعت روی مغالطه خود بیشتر چیز میکنم، برای اینکه مغالطه عالم رو گرفته، یعنی دائما یک برهانهای ظاهرن برهان درست میکنن ولی از اون طرف آدم میبینه که جواب چیز درست نیست. از اینکه که جدل هم یکی از این صناعات خمس، جدل توبیقا یا دیالکتیک اینه که من جواب حقیقت رو و مسئله رو نمیدم، ممکنه خودم بلد نباشم ولی ثابت بکنم که تو باطله. در جدل نشون میدم که اینی که تو انتخاب کردی این درست نیست، چیزشو تناقضشو در میارم، میگم که اگر تو اینو تعریف کن. و تمام تقریبا میشه گفت اکثر آثار افلاطون به همین صورتی که یه مسئله رو طرح میکنن، میگن آقا اون رو میگن تز، بعدی که آنتیتزشو میده. در جدل اینطوره، دیالکتیک آنتیتزشو میده. مثلا میگن آقا کلان مثلا خطابه یعنی چی؟ تو که خطیبی صحبت میرسی به گورگیاس، گورگیاس از خطابای معروف بوده، میگه که شما که خطیبی به من بگو خطابه چیه، برخان آقا بدو این خطابه چیه که داری اینو هر روز به کار میگیری، اینا در جنس تو بشنسی که چیه. تعریف میکنه خطابه رو، که خطابه اینی که انسان بتونه مطلبش رو خیلی روشن و به زبان صریح بزنه. سوقات ایراد میگیره، میگه خب این بقال محله وقتی شما بخوای ماست بخری خیلی شما رو قانع میکنه که ماستش نمیدونم کنینه، یا این خطیبه این چیز، و این تعریف رو عوض میکنه، یک نقطه نقص پیدا میکنه که شما قبول کنی که این تعریف شما رو شامل میشه ولی اون موضوع نیست. عدالت رو تعریف کردی، من نشون میدم به یک تعریفی که این عدالت نیست و تعریف تو هست، پس اون تعریف باطل. و بخش زیادی به خصوص پروتاگوراس و گورگیاس دیانت اصلاحی دیانت هم یه آقا دین چی؟ یه دین مثلا این آدم حقه مثلا پر این چیز عدا بکن، بعد دیگه خب اگر این طور بشه اون طور بشه، هی بحث میکنن یک آنتیتز میدن. آنتیتز بعد دو مرتبه شخص تلاش میکنه یه چیز سومی میاره که اون به صورت سنتز بهش میگن، یه چیز سومی میاره که اون چیز سوم شامل تعریفی که خودش میخواد و اون تعریفی که اون شخص نقص کرده هر دو رو شامل بشه. باز دو مرتبه به اون سنتز اونو به عنوان تست فرض میکنن، یه ایراد دیگه به اون میگیرن و این همینطور ادامه پیدا میکنه. تمام کتاب جمهوریت افلاطون تعریف عدالته که ما میخوایم این بخواه عدالت چی و این تز و آنتی تز و سنتز، تز و آنتی تز و سنتز، هر سنتزی دوباره خودش تبدیل به یک تز میشه و بعد یک کسی آنتی تز میذاره روش و همینطور ادامه پیدا میکنه. بعد هگل و اینا آمدن گفتن اصلا عالم اینجوریه، اصلا کل کشمکش عالم یک کشمکش جدلیه و علت دوام موجودات یک کسی خودشو پروپوز میکنه و عرضه میکنه میگه منم، یکی در آید که منم. بعد یه نفر میاد اون ضد اون درش هست، بعد این ضد در یواش یواش نزدیک میبره، از مجموع این دو تا چیز ثالثی پیدا میشه و همینطور تکامل پیدا میشه و به اصطلاح میره به طرف ایده مطلق هگلی، یعنی خدا در واقع ایده مطلق، یعنی ما کائنات دارن یواش یواش حرکت میکنن تا با این حرکت جدلی میرن برسن به اون یگانه که دیگه درش هیچ تضادی نیست و به اون چه حقیقت محض میرسن. این روش رو از افلاطون گرفتن در واقع. بعد دیگه اصحاب چیز هم سوسیالیست ها و اینا هم از همین روش استفاده کردن برای بیان مطلب خودشون، رو گفتن که چیز تاریخ رو با همین دیالکتیک توجیه کردن. از این جدل این است که شما بگی آقا حرف تو بزن شما من قبول، ولی من نقدش رو نشون میدم. گفتش که آقا این اومدی تو باغ من برای چی؟ گفتش که باغ تو نیست، اولا باغ خداست، بعدنم این دستم منم بنده خدا، اینم دست خداست و قدرتم قدرت خدا، لا حول ولا قوت الا بالله. خب اینو شما یه وقت هست میخوای دلیل بیاری و اثبات بکنی که رد، این یه وقت دلیل نمیاری، میگه آقا قبول قبول، منطقه عواقبش باید قبول بکنی، عواقب این عقیده رو گرفتن بستنش به درخت و چوب شروع کردن زدن. واقعا چرا میزنی اینا؟ کشتی منو؟ گفتش که دست خدا، تناب خدا، چوب چوب خدا، ولا حول ولا قوت الا بالله. گفت با چوب خدا این بندهش میزند در پشت دیگر بنده خوش، چوب و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت توبه کردم. این جدل همونیست که چیز کرد حضرت ابراهیم، گفتن این خداست. گفت بله درسته، آزاربی فلا ما افلا، وقتی که افول کرد گفتش که بابا اینجا افول کرد، اینجا نیست اصلا دیگه، حالا تو الان به چی مخواد بنا بذاری؟ بعد وقتی ماه در اومد گفتش که این یک بازرگی داره و اشبت که روشنایی داره، این آزاربی. اونا وقتی افول کرد اینو میگن مجاچیز کرد با منکران، در واقع جدل کرد، جدل احسن که در قرآن هست ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، حکمت میگن برهانه، بالحکمت و الموعظت الحسنه، موعظه الحسنه همون رتوریکه، اونطور رتوریکی که آدم سوء استفاده ازش نکنه مثل سوفسطاییان. رتوریک یعنی مردم رو بتونه تشویق بکنه از طریق قصه ها و حکایات و تمثیلات و اینها برسونه به حقیقتی و دلشون رو گرم بکنه. در موعظه تلسنه و جا اونایی هم که اهل جدلن و سوپیستری هستن با اونا میتون جدل بکنی. جدلش هم همینه که دو سه بار بعد خورشید رو گفت هازا اکبر هازا ربی، که البته اینم باز شیخ محمود شبستری تفسیر میکنه، میگه ستاره با مه و خورشید اکبر و بعد حس و خیال و عقل انور، یعنی اول حس آدم میگه که این پروردگار منه، بعدن یواش یواش قدرت میگیره به عالم خیال میرسه، بعد به عالم عقل میرسه که از همه بزرگتر و روشنتره، ولی عقلم نیست، هیچ کدوم از اینا پروردگار تو نیستن، همینا خدمتگزار تو هستن. و بنابراین ستاره با مه و خورشید انور و بعد حس و خیال و عقل انور. اما مغالطه یعنی همون برهانی که در واقع فالس دیمونستراسیون غلط و برهان غلط، اونوش میگن مغالطه، که ظاهرش به نظر درست میاد ولی باطنن میبینیم که ظاهر استدلال درسته گفتش که آقا من ثابت میکنم تمام اعداد به هم برابر کن. چیزی گفت آی من های آ موسید تو بی من های بی قبول؟ همه قبول میکن آی من های آ موسید بی من های از آ پاکتر میگیم میشه آ در یک من های یک موسید با بی در یک من های یک من های یک از طرف میزنیم آ موسید با بی. این ظاهرن برهانه ولی باطله، برای این که شما نمیتونید طرف این قضیه رو با صفر تقسیم بکنید، مبهم میشه و بنابراین یه جایی مشتون میگیرن. منتها همه مغالطات طور نیست که جه بتونن مچالم بگیرن، یعنی مغالطات رو طوری انجام میدن که شخص متوجه نمیشه. و مغالطات رو معمولا سه قسم میکنن، یکی مغالطات material fallacies میگن فرنگی ها، یعنی مغالطات مادی که اشکال در ماده غذایی هست، در اصل موضوع و پریزامپشنه، یعنی شما چیزایی بی خودی فرض کردیم و هم چیزی نیست. یکی وربال فالسیز که در زبان اشکال پیدا میشه، مثلا میگن دیوار موش دارد، موش گوش دارد، یا میگن در باز است، باز پرواز میکنه. خب این باز به اون باز چه ربطی داره؟ در باز است، باز پرواز میکنه، پس در پرواز میکنه. اینا البته خیلی بدیهی مثال میزنن برای اینکه آدما ببینن که سیستم مغالطه چگونه است. وربال یعنی به خاطر ورد، یعنی کلمه، به خاطر کلمات، یعنی سوء استفاده از معانی کلمات. یه کلمه اینجا به یه معنی میگیرن، اونجا به یه معنی دیگه میگیرن. بیشتر اوقات که آدم میبینه که تناقضاتی پیدا میشه، گاهی اوقات تناقض نیست، برای اینکه به دو معنیه. شما اگر بگید که حرفه، نه غلطه، حرف اسم، اسمه، فعلم فعله در گرامر، نه اولیه، فعل فعله، حرف اسمم اسمه. اما بعد میگن آقا حرف اسمه، و اینکه علی فلان میگیره، اینجا خود حرف منظوره، الحرف و میگن الحرف و الاسم و الفعل. الفعل چه فعله؟ الفعل اسمه، و اینکه علی فلان میگیره. و در این فعل از این حیث، از یه حیثی که حالا میگن حمل شایع سنایی، حمل تحلیلی و حمل ترکیبی. اگر که تحلیلی باشه، حالا مثلا میگن ریاضیات کلن جز علوم تحلیلیه، و به تنرسی رفع جالبی زده ممکنه همه قبول نکنم، میگه که ریاضیات که چیزی ثابت نمی کنه الا اینکه آ مرتبط با آ. چرا؟ برای اینکه اون برای معادله، یعنی این برای معادله است، ولی ما چیزی حمل نکردیم برای این طرف معادله. از خود همون معادله مثلا میگن آی به اضافه بی به توان دو مرتبط با آ دو، نه به اضافه دو آ به اضافه بی دو. خب این چیز تازه نیست، مثلا شما فکر معادله است، این هم اونه، منطقه از اون روش بروش این طرف، یعنی یه فرم تغییر فرم دادی بهش. یکی هم فرمال پالیسی هست، چیزهای سوری به اصطلاح میگن، فرمال لاجیک که میگن، منطق کلن یعنی سوری اصلا. چرا؟ برای این که میخواهد که if A then B، if B then C، این صورت قضیه درسته، با این صورت ما کار میکنیم که اگر این زیر مجموعی باشه از اون و اون زیر مجموعی باشه از این، این سومی زیر مجموعش از اون بزرگتریه، اینو میتونیم ما قبول بکنیم. و این فرم استدلال اگر ایراد داشته باشه، فرم استدلال ایراد داشته باشه، اونجا بهش میگن فرمال پالیسی. حالا من یه چند تا نمونه از همون ماتریال پالیسیز. ماتریال پالیسیز یه نوعش هست که به اصطلاح میگن فالسی آف اکسیدنت. اصل آف اکسیدنت اینه که یه چیز کلی رو شما میگین، مثلا انسان بیناست و جعلناک سمیعن بصیرا، جعلناکم سمیعن بصیرا، آدم ها گوش دارن بالاخره، چشم هم دارن، ولی بنابراین میگن این آقام که نابیناست ایشون پس میبینه. این یه کیس به خصوص، این اکسیدنت رخ داده، یعنی درسته که به طور کلی هست، یه حکم کلی رو میارن، ولی یک مورد اکسیدنت رو میارن ملت قرار میدن و این درست نیست. عکسش هم از کار اوقات ریورس اکسیدنت فالسی، یعنی یه چیزی که مثلا شما یه دوایی رو خوردی خوب شدی، بعد میگه آقا این دوا برای فلان بیماری خوبه، و ما اغلب این کار میکنیم، در صورتی که این هم همین فلسفه اکسیدنت که این آقای چیز بوده، تصادفاً بوده که شما حالا ممکن بود به دلیل دیگه اصلا خوب شده باشی. من یک کتابی داشتم به نام How to Lie with Statistics، چگونه میشه با کتاب آمار دروغ گفت. این آمار درسته، سیستم درسته، ولی میتونه آدم راحت با فیلم چطور میشه، با فیلم مستند، با داکیومنتری چطور میشه دروغ گفت. اصلا کتاب نوشتن در این باره که با چه سیستمی آدم میتونه آمارهای درست عرضه بکنه، فکت اند فیگرز، ولی نتیجه که به دست میاره، مثلا یه مطلب در کنه آقا 90 مثلا فرض کنید 30% موسیقیدان ها به این درد مبتلا شدن، بنابراین موسیقی خوب نیست. بعد شما تحقیق میکنید میبینید که در رشته های دیگه هم 30% همینجوری بوده، این 30% مربوط به موسیقیدان ها نیست. درسته که این غلط نیست که 30% موسیقیدان ها این توشتن، ولی این یه بلیه عمومیه. مثلا 30% مثلا نونبه ها هم همجور شدن قدی نمیشه. نوع دیگر از اینها میگن فالسی آف ریلیونس، یعنی اشکال در این که ربطی نداره اصلا و ایرلیونسی و نیم بی ربط بودن. و اینا چندین نوعه که حالا من یکی دوست میگم. یکیش اد هومینم فالسی. اد هومینم اینه که شما یک کسی یه چیزی میگه، بعد میگه شما دشمنی داری باش، که آقا تو همون نیستی که پلان روز زدی اینو هم چنین کردی. آقا این دلیل برهان اون نمیشه که اد هومینم، یعنی ما به جای این که به اون استدلال حمله بکنیم به اون شخص حمله میکنیم. و به قول سعدی بود دلائل قوی باید و معنوی، تو بایستی که به این دلائلی که اون آورده حمله بکنی، نه به اون شخص بگه یه تو پدر بزرگت نمیدونم چنین بوده خودت همچی کردی نمیدونم. اینا ربطی به این استدلالی که من کردم نداره. اتفاقا در قرآن چقدر دقیق این نکته آمده که ولا یجرمن نکا شنعان و قومن علا الله تعدلو. ممکن دشمنی که آدم داره با یه نفر، ولی ممکنه حرفش تصدقا اینجا درست باشه. و شما نباید که رفت کاری بکنید که به علت دشمنی علیه شخص شما چیز بکنی، علیه اون استدلال باید بحث بکنی. یا می فرماید که انجا کن پاسقون به نبعین پتا بگنون. واقعا از معجزات قرآن این آیه که در یه آیه چند کلمه ای که پنج کلمه است، اولا آزادی بیان رو مطرح کرده، برای اینکه وقتی فاسق میتونه خبر بیاره همه میتونه خبر بیاره، انزل درجاتو میگیره، بنابراین بدیهیه که آدم غیر فاسق حتما میتونه خبر بیاره، فاسق هم میتونه خبر بیاره. بنابراین با این گفتن معلوم میشه که اعلام عمومی میکنه که خبر میشه آورد، هر کسی میتونه خبر بیاره. خبرم که آورد نمیتونه به دلیل فاسق بودنش بگن که آقا تو دروغ داری میگی یا تکذیبش بکنن. گفته فتبینوا انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینوا، برین تحقیق کنیم ممکنه وقتم راست بگی. پس اد هومینم فالسی همینه که علیه شخص به جای اینکه علیه موضوع و علیه اون استدلال بحث بکنه. یکیش این است که به جای اینکه اد پاپولم میگن، یعنی استدلال رو میخواد رد بکنه، متوسل میشه به نظریات عمومی، همه اهل عالم اینو گفتن، یه چیزای کلی میگه که اینا ظلم زشته نمیدونم کارگر چرا باید نمیدونم 16 سال اینا قبول، ولی اینا ربطی به مانه و فیه نداره، وارد به اون مسئله نمیشه، این ریلیونسی نداره با اون موضوع. تو داری از چیزای عمومی استفاده میکنی. پسر پدری من بچهش نصیحت میکرد، میخواست نصیحت کنی که باید درس بکنی، میگفتش که ببین قانون عدالت اجتماع انسانیت درسته که درس نمیکنی، پس تو قانون درسته، ولی این اونا یه حرفای درستی که باید عدالت باشه، باید انسانیت باشه اینا، ولی از یه حرفای درستی یه هر نتیجه که تو نمیتونی اینجا استفاده بکنی که، اینو میگن اد پاپولر. یک نوع دیگه از مخالفه هست روش میگن اد میزری کوردیم. میزری کوردیم یعنی آدم بیچاره است. این کلمه بیچاره به خصوص تو ایران یک بهانه است. مثلا میاد میگه آخ این بیچاره زنش هم بیچاره سرطان داره و اینا، باز دلال بدبیری برای تبرئه این آدم، آره تو دادگاه هست بلان حرفا میگه این ایجاد رو ترحم میکنه که آره پریگوزان رفته تصادف کردن اینا، اینا کلا خانواده فقیری هم هستن اینا، اینا هیچ سندیتی برای اثبات چیزی نمیشه. اینه بهش میگن مخالفه اد میزری کردیم. قالو بویو سنا اوره در قرآن هم اشاره میکنه، اومدن میگن که یه خودی که میخوان خودشون رو چیز بکنن، ما زن و بچه همون نمیدونم چنینه چنانه، نمیخواستن بیان اون وظیفه شونی که بعد قردتن انجام بدن. یک چیه دیگه هست که اد ویری کاندیم، که شخص استدلال که میکنه، حالا نمیدونم وقت ما دیگه داره به پایان میرسه، من یه دو سه مورد دیگه از اینها رو نقل بکنم که خیلی اهمیت هم داره. یکی این است که ادریفاندیم این است که شخص یه مطلبی رو میدونه. چی؟ تو یعنی میخوای علیه آقای مستعان الممالک داری صحبت میکنی؟ تو با میفهمی چی داری میگی؟ اینو نمیدونم چی از تو گفته باشه چیزی سر اون میگن اپیل تو او، یعنی آدم متوسل بشه به اینکه عظمت یه آدمی رو به قول فرانسیس بیکن چیز میکنه، میگه که بت‌های نمایشی، یه کسی بزرگش که ازن الهی بتی شده اینا، اول او کان آبا و کن بیزلال مبین، اون آدم ما از کجا ما اطمینان داشته باشیم به اینکه این بزرگ شده واقعا بزرگ باشه؟ و دلیل بیاری قلها تو برهان از کن میکنتون صادقه. یکیش این است که عد با کلوم که میگه که اصلا زور میگه، یکی آقا تو پایی چی که در میاره، یکی بهت میگم اگه نمیبینی این خط من درسته یا حرف اون آقا درسته، زمنان اشاره میکنه که اونجا باستدن. یک کسی یه حرفی میزد گفتن آقا شما واقعا به این حرف اعتقاد داری؟ آخه شما این چه حرفی داری میزنی؟ ولی ما اعتقاد داریم زن و بچه داریم، زن و بچه داریم، گرفتاریم از ترس ناچاریم که چیز بکنیم. من توصیه‌ام اینه که عزیزانی که با علم و صنعت سرکار دارن ضمناً با ادبیات هم سرکار داشته باشن و ضمناً با این بخش به خصوص که به درد کل جامعه میخوره و تکنیک در واقع صنعت اقناع و صنعت در دل نشاندن به خصوص معلمین که بیشتر از همه باید این صنعت رو یاد بگیرن که ما چه بکنیم که این بچه این قانع بشه. من گفتم کتابای مثلا معارف رو شما هرچم در بیرون قانع نمیتونه، برای اینکه کاربرد کلمات خوب نیست اصلا. کاربرد کلمات یه معلمی باید بشه مهربون عاشق بچه ها و بعد این بشینه با زبان شیرین بدون این که بچه ها بفهمن چیزی رو میخواد بهش تحمیل بکنه. گفتم بیان من میگم از همه چیز رو میخواد ثابت بکنیم، از نظامی و سعدی اینا در میارم، بچه ها نمیفهمن که چی میخواد ثابت بشه، دلشون گرم میشه به این که حتما اینا درسته، هم معاد درسته، هم جام چیز درسته، همه اون چیزی که شما میخواید به درش بنشونید. اون میگه آقا بی سیقلی آینه محال است، هر دم که جز این زنی وبال است، چون رسم حواله شد به رسام، رستی تو ز جهل و من ز دشمن. فقط یکی دیرم که ز دانه خوشه خیزه، در قالب صورتش کریزه، در پرده این خیال گردان، آخر سببی سال گردان، نزدیکی تو آن سبب چه چیز است؟ بین مای که این سخن عزیز است. چون زبان اون شاعر آسمانیه، زبان او به شیرینی و به لطافت و به پاک بودن از اغراض شخصی نزدیکتره، بیشتر در دل میشه. من توصیه‌ام اینه که هر که از معارف الهی رو میخوام که در دل دانشجویان و محصلین و در سطوح مختلف بنشونن، بیشتر از ادبیات کمک بگیرن و چنان که خود قرآن هم از تمثیلات و حکایات و اینها خیلی کمک گرفته، نحن و نقص و علیک احسن و قصص، این قصه های شیرین رو ما هم برای بچه همون تعریف بکنیم. انشاءالله که جامعه ما جامعه برهانی بشه و بیشتر البته از اون چیزهای دیگر هم در حد ضرورت استفاده کنیم، ولی اصل رو ما باید بذاریم بر برهان که عبارت از قیاس و استقرا و تمثیل، که اینها رو انشاءالله به تدریج باید در فرصت‌های دیگری خدمت دوستان صحبت کنیم. بسه.